Cool.
شما در نکن. شروع ضبط شروع شده دیگه. خب.
سلامات
شما.
سلامات شما.
شما دیگه پایان رسید دیگه کار. خلاص شد. سلام خواهش میکنم. نه اون یکم اذیت شدیم چون زمان محدود بود. هیچی شد الان. آره. شانس ما فلش رو زدیم ایرور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. این کلا هر وقت فلش بهش میزنی فشارش میفته ریستارت میکنه یا نه مشکل خاصی داره؟ فلش رو زدیم ریستارت کرد. خب حالا تو این بیاد بحث شروع کنیم وقت بزرگواران گرفته نشه. خب موضوعی که در شما بیانیم بشتر جمال درار رو بیشتر ثواب دارم. احسن خوبه آدم اون ارتباط فیزیکی خوبه. آره بحثی که در خدمت بزرگواران هستیم مستحضر هستید دیگه در مورد حالا موضوعی که انتخاب کردیم گفتیم براتون مفید باشه و وقت تلف کردن به حساب نشه اطلاف وقت شما هم نباشد یه سری مطالبی در مورد منبع شناسی و خود روش تدریس درس منطق اون چی که لازم هست و ضرورت دارد و بایسته هست که یک مدرس درس منطق اولا و به ذات بداند، یک محصل درس منطق ثانیا و به تبع به تبعیت از اون مدرس به کار بگیرد. حالا ممکنه مدرس هم اصلا از اون مدرس ها نبود بدون تعارف، ولی خود محصل میتونه با اون روش پژوهش محور خدمت عرض کنیم که نقص کلاس درس را جبران بکنه. حالا یه رمز خاصی داره یا نمجی میاره؟ بعد این رمز دارم ببینم رمزش همینه که خب قبل از اینکه وارد اون بحث منبع شناسی بشیم منابع رو حالا به دو دسته تقسیم کنیم که بحث منابع فارسی و منابع عربی و اینها بهتره که از روش تدریس منطق اینها بحث بکنیم و کلیاتی که دانش منطق عهده‌دار بیان اون هست. خب شما مستحضر هستید مباحث مختلف منطق رو معمولاً به دو دسته تقسیم میکنن متناسب با موضوع دانش منطق، درسته یا نه؟ بله بفرمایید موضوع رو. هم من سوال خواهم پرسید هم شما اجابا نمی سالت منبری باشد. موضوع منطق رو بگید معرف و حجت هستن. البته این بد نیست بدانید که منطق کتاب شفا که مال ابن سیناست، میدونید دیگه منطق شفاست دارد ابن سینا یک منطق شفا دارد. کتاب منطق شفا که اولین کتابی است که در منطق اسلامی نوشته شده منطق نوبخشی به تبعیت از اون منطق هفت بخشی که ارسطو در آثار خودش داشته و شما اگر مراجعه بکنید به اون اصطلاحات یونانی که شنیدید قاطیگوریا سانس بودن وبینار چی رو؟ آها وبینار داریم؟ آها نمیتونه کنم کجای بیانی خودتون نگاه کنم من اینو که زدم چی شد؟ ریستارت کرد اوتوماتیک هر وقت همین بسته شده احتمال این که چیزی خواست که این خودش میاد برای تکنم متصل نکن بکنم متصل بشه معمولا این جمعه کم طول میکشم درست البته یک دیگه الان اینه توی پایدار رو بعدن در اختیارشون قرار میدید مشکل نداره. خب از دوستان ظاهرا یک دو نفر هستن که به صورت آنلاین در خدمتشون هستیم. عرض سلام داریم خدمتشون. مقدماتی رو شروع کردیم خدمت دوستان بزرگواری که حضورا تشریف دارن عرض بکنیم. دوباره اینها رو میگم که اون بزرگوارانی که به صورت آنلاین هم در جلسه هستن بشنون. گفتیم که میخوایم مباحث رو در دو محور خدمت عزیزان عرض بکنیم. یک محور مربوط به اون روش‌های تدریس درس منطق هست و اصولی که باید رعایت بشود، یا بفرمایید روش‌ها و اصولی که در تحصیل منطق باید رعایت بشه. یک محور دوم منبع شناسیه، اون منابع فارسی و عربی و اون منابع عربی که بناس شما پژوهش و محور مطالعه بکنید مبحث‌های منطق رو، کدوم کتاب‌ها چه ویژگی‌هایی دارد، بهتر از اون کلیات این کتاب شناسی رو اینها رو خدمت شما عرض کنم. گفتیم که در محور نخست حالا اشاره کردیم که منطق اسلامی، وقتی گفتیم میشه منطق اسلامی، خب ادامه همون منطق رسولی است دیگه، نه؟ ولیکن چون بزرگان فلسفه اسلامی یا منطق دانان مسلمان اومدن نوشتن و تغییراتی هم در منطق رسولی ایجاد کردن، همین منطق شفا را شما اگر نگاه بکنید حالا نه بخشی نوشته شده، حالا اون صناعت پنجمش که میشه برهان شفا، او جدا خودش کتاب مستقلش کردن، میدونید برهان که آیت الله مصباح و بزرگواران دیگه هم شرح دادن، اون شرح آیت الله مصباح شرح خوبی است، اونو میتونید مراجعه بکنید. اون منطق شفا، در همون منطق شفا ابن سینا مطالبی را میآورد که نوآوری محسوب میشه نسبت به منطق ارسطویی و در برخی از جاها هم نقد میکند دیدگاه های منطقی ارسطو را و به چالش میکشد دیدگاه های منطقی را که تا اون زمان مطرح بوده، برخی را مثلا به موجب جزئیه. لذا بخواهم بگم دقیقا منطق اسلامی ادامه منطق ارسطویی نیست، تکامل یافته کامل تر شده منطق ارسطویی است. منطق اشارات هم که یکی دیگه از کتاب‌های ابن سینا، یه تفاوتایی با هم دارن، حالا بد نیست اینها رو بدانید سریعت بشیم ازش. منطق حالا شفا نه بخشی است، منطق اشارات دو بخشی است. دو بخشی یعنی چی؟ یعنی متناسب با موضوع دانش منطق مباحث منطق دسته‌بندی شده و بعداً خواجه نصیر طوسی، فخر رازی، شیخ اشراق، ملا صدرا در کتاب‌های منطقیشان، اینکه ملا صدرا میگه کتاب منطقی داره، در کتاب‌های منطقی که مطالعه شامل در کتاب‌های منطقیشون و بسیاری دیگه، کاتبی قزوینی، اینا از منطق دو بخشی سینوی در اشارات پیروی کردن و منطق مذکری که شما هم خواندید اینا همه منطق چیه؟ دو بخشی است و بیشتر این رایج شد دیگه. منطق هفت بخشی رسولی، نه بخشی که ابن سینا داره در منطق شفا، او دیگه ادامه پیدا نکرد. تعلیفاتی که نوشته شد در دانش منطق، حالا گمان بندان است که این تعلیف دو بخشی مبتنی بر یک حصر عقلی است، مبتنی بر یک الگوریتم منطقیه. شما میدانید مباحث منطق، یا بفرمایید که هدف از علم منطق چیست؟ علم عالی یون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطاء فی الفکر. در واقع ما میخواییم رحوه درست تفکر کردن رو بیاموزیم. خیلی از اینه فکرم تعریف بکنید سریع. فکر تعریفش چیه؟ حرکت در میان معلومات برای کشف مجهول، اقل من المبادی الى المعالی به حلقی مصبت باری، درسته؟ حالا این تفکر که سیر در میان معلومات هست برای کشف مجهول، به حسب عقلی از دو حالت خارج نیست، یا مجهول شما مجهول تصوری است یا مجهولتان مجهول تصدیقی، چون شما در منطق بحث تفکر رو که مطرح میکنید در دایره علم حصولی دارید سخن میگید دیگه، درسته یا نه؟ علم حضوری که محل بحث ما نیست، با مفاهیم سر و کار، با الفاظ و مفاهیم. علم حصولی هم بحث عقلی یا تصور است یا تصدیق. لذا مباحث منطق که هدف از آن آموختن و یاد دادن اندیشه صحیح هم، به بحث عقلی به دو بخش تقسیم میشه. من به نظر شخصی خودم اینه، چرا اون روش ابن سینا در منطق اشارات پیروی شد، دلیلش این، حالا اینو تبیین نکردم جایی، ولی خودتون با تحلیل میتونید به این برسید. حالا از این که بگذریم، چند تا نکته رو من این فایلم براتون باز کنم سریع، از روش مطالبی رو نوشتم، خب دوست دارم که باهم بنویسن. حالا همه این فایل ها رو برای شما انشاءالله در اختیار شما قرار خواهم داد. یه تفاوت، یک مقاله‌ای هست، اینو آوردم براتون که بعداً اینو ان شاءالله بردارید. یه بند خودی در 6 صفحه 7 صفحه 8 صفحه‌ای آمده قشنگ تفاوت منطق شفا و منطق اشارات را تبیین کرده. دیدم خیلی قشنگ مختصر و مفیده، فایل پی دی افشو دانلود کردم، گفتم به درد دوستان قطعا خواهد خورد. اینو خوبه، میدونید از چه جهت خوبه؟ از این جهت که وقتی این تفاوت‌ها رو بدانید، در اون آموزش پژوهش محور که می‌خواید به مسائل و مباحث مراجعه بکنید، می‌دانید کدام مبحث در کدامین کتاب به کدامین شیوه گفته شده، خب اون رو اولویت میدید. میرید برای اینکه دیگه نمیرید مثلا فرض بگیرید منطق مظفر رو نگاه کنید یا منطق منظومه مثلا حکیم سبزواری رو، میبینید اونجا کامل‌تر گفته شده. دقت می‌کنید؟ از این از این جهت هم بیاد اون رو که بعداً ان شاءالله خودتون نگاه می‌کنید. ما دیگه اینجا چه نمی‌کنیم. چند تا اصل رو اول بگم، بعد این کتاب شناسی هایی که براتون گذاشتم از اون کتاب های اصیل و مهمترین کتاب ها رو خدمتون خواهم گفت. بله، این رو خدمتون داشتم میگفتم که چون موضوع منطق معرف حجت است، لذا مباحث منطق یا منطق تصورات است یا منطق تطبیقات. شما در منطق تصورات نحوه صحیح بفرمایید تعریف کردن را میآموزید، در منطق تطبیقات نحوه صحیح استدلال کردن را. تفکر به حسب عقلی به دو گونه جلوه‌گر می‌شود، یا به صورت تعریف است یا به صورت استدلال. غیر از اینه، حالا بحث صناعات هم در حاشیه میاد مطرح میشه دیگه، اونم مهارت هست. بیشتر بوده چیه؟ بود مهارتی دانش منطق هم که مهم هم هست البته، در اینا که روی که دانشی هم بود دانشی هم داره مثل مقالطا، ولی امثال جدل و خطاب و اینها اون روی کرده مهارتیش غلبه داره. خب چند تا اصل نوشتم در زمین ها مطالب خدمتتون بگم، اینجا تایپ کردم. مطلب اول اینه که در مرحله آموزش رجوع به کتاب های جامع ضرورت داره. یعنی چی؟ البته فقط مورد منطق نیست، در کل علوم اسلامی ما این رو داریم. بعضی وقتا میبینید طلبه ها این سوال رو مطرح میکنند، میگن من میخوام منطق بخونم، شیوه منطق خواندن من چگونه باشه؟ یک راهبرد غلطی بعضی دارن، اشتباه اون اینه که فکر میکنن برای اینکه در یک دانش از دانش‌های علوم اسلامی مسلط بشن باید برن چندین کتاب را با چندین استاد بخوانن. کاملا غلط. من حاضرم قسم بخورم غلط. مثلا طرف میگه که من سیوتی را پیش فلانی خواندم، شرح ابن نقیب را پیش بهمانی خواندم، مثلا الوافی را پیش فلانی خواندم. خب این وقتشو تلف کرده، عمرشو تلف کرده، کار اشتباهی کرده. یک کتاب جامع را، کتاب جامع به چی میگن؟ تعریفش چیه؟ تقریبا بیش از 90 الی 95 درصد مبانی و قواعد هر علم تو اون کتاب آمده باشد بهش میگیم کتاب جامع. یک کتاب جامع را با استاد درست حسابی آدم بخواند به دو شرط، به شرط ها و شروط، یک قدرت کاربردی کردن مبانی و قواعد اون علم رو داشته باشد، دو قدرت تدریس، قدرت بیان داشته باشد. قدرت تدریس هم حتی من میگم شرط. حالا تدریس رسمی نشد غیر رسمی، نمیخواد حتما بالفعل باشه. آقا به شما بگم بیا این بحثی رو که خوانده ای مثلا مباحث الفاظ منطق را برای کسایی که بلدن تدریس کن، میتونی یا نه؟ خب تدریس بخوای بکنی باید به زبان ساده بگی، حتی که همزون صفره اطلاعاتش. خب زبان ساده گفتن بس پیشفرضش پیشرتش چیه؟ اینه که طرف تسلط داشته باشد. اگر کسی این مطلب را هضم نکرده باشد که نمیتواند به عبارات گوناگون بیاد این رو مطرح بکنه. میتونه؟ خیلی از افرادی که میبینید بیان ضعیفی دارن، حالا به نحو موجب جزئی برخی از افرادی که بیان ضعیف دارن ریشه در این دارد که مطلب رو هضم نکرده، لذا نمیتونه به عبارات گوناگون مطرح در هر رشته. در دانش منطق هم یک کتاب جامع باید عنوان محور گذاشته بشه و قواعد و مبانی دانش منطق را از اون کتاب جامع همراه با استاد باید طرف آموزش ببینه، منتها آنچه که مهم است کاربردی کردن قواعد منطقه. اصلا منطق اسمش روشه، علم چیه؟ عالی است. اصلا ذاتش کاربردی کردن. همه دانش‌های علوم اسلامی جوریانا، منتها منطق دیگه یه چیز دیگه است. تو همه علوم اسلامی حالا فهم گفت چند نمونه کاربرد خواهد داشت که ادامه جلسات دیگه به صورت مجازی خواهد بود. بنده کاربردهای منطق را خدمت شما خواهم گفت در دانش‌های مختلف، در مباحث مختلف، در بحث‌های اجتهاد فقهی مطالبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد که اینها در کتاب‌های منطقی یا اون کتاب‌های منطق کاربردی مطلقاً بهش اشاره نشده. ان شاءالله اونا بحثای ادامه. حالا امروز میخوام اون کلیات رو بگم. پس یک کتاب جامع باید محور باشه. وقتی شما قواعد و مبانی یک دانش رو از اون کتاب جامع فرا گرفتید یه علامتی داره. علامتش اینه که هر کتاب منطقی دیگه جلوتون بذارن باید بتونید تدریسش کنید. اگه نتونستید یعنی یاد نگرفتید. خیلی خوب. خیلی سریع. حالا اینا رو ما خودمون الحمدلله تجربه کردیم. توفیق الهی بود. حالا دوستان نمیدونم میشناسن نمیشناسن. حالا بعضی که با ما بودن آره. ما این دروس علوم اسلامی را سطح یک را همه را مجوزش رو گرفت اون موقعی که استاد رسمی بودیم در حوزه، الان هم رسمی فرق نمی کنه، تو اون موقع دیگه قبل از اینکه هیئت علمی دانشگاه فردوسی درست بشه ممهد در سطح در حوزه بودیم، مخصوصا اون زیاله اون زمانی که ما استاد اعزامی شهرستان بودیم. خب اونجا تو شهرستان ها نیاز دارن به استاد، استاد کم، حالا الان بازم وقت بهتر، اون زمان ما کمتر، ما هم که علاقه داشتیم همه مجوز دروس رو گرفتیم، دروس سطح یک را چندین دور هر کدوم رو تدریس کردیم، چندین دور منطق تدریس کردیم، صرف، نحو، بلاغت، بفرمایید مغنی، لمعه، اصول فقه، چند کتاب اصول فقه من مفصل. بذار اینا که دارم میگم از اون تجربه است، نه اینکه برم تو کتاب خوندم میگم برای شما میگم، نه نه رو حساب کتاب، اینو از تجربه یاد داریم انتقال میدیم، لا اله بحثای تئوری نیست صرفا، مثلا کسی بیگالو رفته تو کتاب خوند داره میاد اینجا مثلا اظهار فرض بکنه، نه درک میکنه. تو بخش دانش منطق هم همینه، یعنی شما وقتی میخواهید یک کتاب رو واقعا خوب یاد بگیرید باید بتونید چند دور هر چند کتاب رو شروع کنید تدریس کنید. همین رو من خودم تو بحث بفرمایید ادبیات من این کار رو انجام دادم. یک کتاب جامع ما خوندیم، یادم میاد قوم که درس می‌خوندیم از مبادی العربی جلد 4 که متن روان هم داره و ادبیات رو از شروع کردیم، قسم الصرف یک جلد 4 تا قسم النحو هم، بعد سیوطی تدریس کردیم، ابن عقیل تدریس کردیم، هدایه، صمدیه، صرفزا همه رو تدریس کردیم، الحمدلله خوبم بود، خدا توفیق بده. آدم وقتی ببین یک قواعد و مبانی رو شما بلد بشید چه فرقی میکنه چه کتابی. شما مثلا فکر میکنید فلان استادی که داره قوانین الاصول میرزا رو خوب تدریس کنه حتما رسمی رو یاد گرفته از یک استادی، نه، اصول قواعد و اصولی را یاد گرفته، هر کتابی دستش بدیم میتونه تدریس کنه. ما از موجز تدریس کردیم، از بسیط، مظفر، حلقات، اینا رو تدریس کردیم، حالا حلقات یه دور کامل نشد، فرصت نشد تدریس کنم، اینا تجربه شده دارم میگم. لذا شما هم این رو به عنوان یک راهبرد هم خودتون باید در نظر بگیرید، هم برای کسایی که نظارت میکنید به عنوان یک بار یا راهبرد بهشون بگید. بعضی فکر میکنم مثلا میخواد دانش بلاغت رو یاد بگیره حتما باید بره متول بکنه، نه خیر، یه مختصر المعانی بخون، قواعد رو مسلط شو. مثلا به شما گفتن ایاک نعبد و چرا ایاک اول اومده به لحاظ بلاغی تو قول تقدیم و محق و تاخیر و فید و حس خاربردی در بیار، این مهمه. بعد بریم متفق متفق یه عبارت فرداد شهر نکات خوب هم داره، او پژوهش محور باید مطالعه بشه نه آموزش محور. طرف میاد 6 سال 7 سال میره متفق با استاد میخونه، خب عمرشو تلف کرده. یه مختصر بخون بعد متفق رو تدریس کن، میشود. خب تو منطق هم همینه. پس یه کتاب جامعه منطق. نکته دوم در مرحله آموزش بودم، در مرحله پژوهش توصیه میشه پژوهش به صورت موضوع محور انجام بشه. بعضی ها فکر میکنم اینم راهبرد خطایی بعضی ها دارن، فکر میکنم پژوهش در منطق اینه که من برم 4-5 کتاب منطقی رو در بیارم همه رو مطالعه کنم از 0 تا 100ش را، بعد که مثلا 5 تا کتاب مطالعه کردم بشم مثلا مطالعه بشه. ولی نه، این کاملا غلطه. شما اون طلبه یا هر کسی دیگری وقتی میخواد اون بحث رو بخونه مثلا مباحث الفاظ رو، مباحث قیاس رو، قیاس شکل اول دوم سه اینا رو باید به اعتدال مباشر را باید با استاد بخونه بر اولین بار، بدون استاد ممکنه به خطا بره. با استاد که خوان بعد همون بحث را از کتب درجه یک منطق باید بره تجربهش محور مطالعه بکنه، همون بحث را که با استاد خوانده و کلا تونسته کاربردی کلا تا حدی که خونده میره به کتاب‌های دیگه مثلا شرح شمسیه مراجعه کنه چی گفتن اونا چی گفتن. نه تنها زمان وقتا با این شیوه نرم افزاری، نرم افزار منطق داریم نداریم، بله منطق خاص داریم 120 جلد مطالب دارم واسه این بود، با اون نرم افزار به شیوه نرم افزار میرید اون فهرست کتاب‌ها رو باز می‌کنید، کلید واژه رو جستجو می‌کنید، از 2-3 تا کتاب درجه یک در بیارید مطلب رو، بعد نتیجه‌اش میشه چیزی که می‌بینید از استاد طلبه جلو می‌افت. بدون تعارف می‌گم از استاد طلبه چون مطالعش پژوهش محوره، نه اینکه کلش رو بره. پس اینم نکته مهم، اینو من اسمش رو گذاشتم موضوع محور، پژوهش موضوع محور. استاد من اینها، من میخوام تدریس بکنم منطق را، همون بحث رو اول خود کتاب را باید بخونم، همه پیش مطالعه در حوزه چه بگوییم رو داری، نه همه اصلا نداشته باشه ضایع میشه طرف. شما پیش مطالعه نکنیم کتاب را، بری جلو طلبه دو تا سوال بپرسه خودت خراب میشی، هیچ تعارف نداریم. ولیکن خیلی از من تو جمع اساتید حوزه هم، چه اساتید علوم عقلی سطح 2-3 چه اساتید سطح 1 که زیاد باشون جلسات داشتیم، بهشون گفتم آقا استاد دو تا پیش مطالعه باید انجام بده، چه بگوید و چگونه بگوید. این چگونه گفتن بسیار مهمه، شیوه. و میبینه با طرف مثلا مباحث الفاظ رو میاد میگه، حالا اینا توضیح خواهم داد، اینجا اجمالا اشاره میکنم. شما به طلب و ابتدای درس منطق میایید میگی رؤوس ثمانیه رو، حالا اربعش رو میگی، تعریف و موضوع و غایت و مسائل رو میایید میگی. خب اون طلب هم اول یاد میگیره که موضوع دانش منطق معرف حجت، بعد میاد وارد مباحث الفاظ میشید، این طلب رو میگید خوبم میگید، این طلب نمیفهمد این مباحث الفاظ به کجای موضوع منطق ارتباط داره، مگر نه این است که موضوع و کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه، غیر از اینه؟ یعنی عوارض ذاتی میشه محمولاتی که بر موضوع علم بار میشه، میشه مسائل علم دیگه. حالا این مسئله که من دارم مثلا این مباحث الفاظ به کجای موضوع علم ارتباط داره، کجا معرف حجت چگونه، نمیگم استاد نمیگه، روش تدریسش غلطه. بعد میگه آقا این الفاظ رو ما میخوانیم دلالت مثلا طبیعی و عقلی و وضعی، بعد وضعی رو تقسیم میکنیم به لفظی و غیر لفظی، لفظی رو دوباره تقسیم میکنیم تضمنی و مسابقی و تضمنی و التزامی. حالا خود بگید کدوم به درد بخوره تو معرف تو بحث موضوع اول؟ همه مقدمه است و برسیم به دلالت مطابقی تو حد تام، که حد با محدود باید مطابقت کامل داشته باشه. حالا اینا رو براتون خواهم گفت تو بخش‌های مختلف جلسات بعدی که حالا ضبطی خواهد بود براتون نشون خواهم. خب این مثلا اینجا مثلا بدونه دیگه کجا به دردش میخوره، بله مباحث الفاظ این همه مقدمه است اونو بفهمه، یا مثلا اون معانی الفاظ که بحث منقول و مرتجل و اینا میخونه کجا تو مغالطات مثلا یک شد کار گذاشت، مثلا مغالطه به اشتراک لفظ را بتونه به همینجا بگید بهش خواهی بفهمه ساختار کنی ارتباط اینا با او چیه. آقا نگفتن شما ضعف کلاس رو تو این نظارت ها جبران کنید. بعد میگه بعضی وقتا استاد ناظر میتونه نقشی داشته باشد که استاد اصلی اون نقش را نداره، یه جنبه مکمله دیگه، اینه چه تجربه کردی اصلا استاد اصلی رو بدون ظروف قبول ندارم طلبا، این بیانش ضعیفه یا بیانش قوی محتواش میبینیم یکم ضعیفه. بعد میاد اون استاد ناظر چیزهایی میگه که اصلا کلاس مطلقا به گوشش نخورده، بنابراین این از اون مهمتر، یعنی این نظارت بر مباحثات از اون کتابهای اصلی درسی که بسیار اهمیتش بیشتر هست. حتی روش میتونید بگید یعنی شما نقش شماها که البته خیلی هاتون هم تدریس دارید رسمی هم، نقش شما تو اون کار نظارتی از نقش اون استاد ممکنه پررنگ‌تر باشه. خب این رو هم مزاد نتایجی هم هست خواهم گفت. مطلب سوم، به کاربردهای منطق در علوم دیگه باید توجه بشه. یه منطق دو مدل کاربرد داره، یه کاربردی داره در هم مقام استدلال و تعریف که خود منطق باید گفته بشه اینا، و هر بحثی که میگید کاربردش رو باید بگید. این همون اون خواستم بگم که رفتم تو این همون چگونه گفتن که مثال زدم برای این بود که شما پیش مطالعه کن من چگونه این بحث را بگویم که تو این بحث منطق این طلب خوب متوجه بشه بحث رو. این چگونه گفتن هم ناظر به اون نمودار و خلاصه و اینها، چگونه نمودار بندی کنم مثلا، هم ناظر به همین بحث که این آقا من اینو چجور ربطش بدم به موضوع دانش منطق، بالاخره ربط داره دیگه، مسائل علم عوارض ذاتی موضوع هم ارتباط منطقی است، باید فکر کنن خود کتب منطق که نگفتن اینا رو، باید اون مستاد بیاد. من بعضا میگم به این بزرگواران که تدریس میکنن میگم استاد تو کلاس باید به گونه ای تدریس بکنه که طلبه ببینه بره به شرح هم مراجعه کنه این نکات دستگیرش نخواهد شد. خیلی مهمه. خیلی وقت ما خودمون هم طلبه بودیم دیگه، ما هم دانشگاه لیسانس و فوقالیسانس دکتر جدا گرفتیم، سطح 1 2 3 4 هم دوره جدا. یک استادی که بخواد به دلمون بشینه، بله غیر مستقیم بخواد بگید مثلا از آثار علامه و آیت الله جوادی آیت الله استفاده ها کردیم، اوکی، هل افتادی که رو در رو بشیم خیلیشون چنگی به دل نمیزدن دیگه، تعارفی نداریم. کفایه میگفتیم آقا اینجا امام حاشیه در کفایه زده علامه نقد کرده، برمیگشت میگفت که ما اینجا نیامدیم حرف آخوند رو نقد کنیم، اومدیم حرف آخوند رو بفهمیم، و حرف آخوند رو بخوام بفهمم مسلم قلی پور گیلانی خدا رحمتشون رحمت الله علیه بهتر از شما توضیح داده. واقعا ها ما یه بار حالا اینا ریا میشه ولی خب گفتن اینا یه بار زن کفایه، حالا اسم این دارم اینا رو بگم شما میگید اصلا اساتید خوب هم اینا هفتش تا پیش داشتگاه زنی، بعد اونجا کفایه در یک اساتید گفت که بیایم مرور کنیم بحث سه ماهی تدریس کرده بود مرور، ما رفتیم این ایزاهای کفایه آیت الله فاضل رو دیدیم دیگه اصلا دقیقاً تقریر درساشه دیگه بدون تسرعات مثل گردی کلاسش، یعنی تلخیص نیست شرحی کلاسه بشن علم روان تو یه هفته چند ساعت روزی وقت گذاشیم خلاصه نموداری آماده. بعد رفتیم اون سه ماه بحثی رای کن بنده خدا گفته دیم رفتیم اونجا حالا یه استاد میپرسید، بعد از موقع بزرگواران جواب میدادن، بعد ما هر چی میپرسید جواب دادیم. بعد این تعجب کرده بودیم استاده که بعد میخواست بره قم سفری شو، گفت تعطیل نکنه که اصلا دفن دوست مثلا بگید بیا با هم مباحثه بکنید فلان. اینا تو یک هفته خدا شاهد ازم قسم بخورم تو یک هفته به بهترین حد تدریس ها من گفتنش خوب نیست، چون بحث دیگه روشت باید بگم، شما میخوان هر جور حساب کنید، طرف میخوان از خودش داره تعریف میکنه، اون بعد تعریف به خودمون داره، ما از این چیزا گذشتیم که بخوام از خودمون تعریف کنیم. نه میخوام بگم این چرا استاد باید طوری تدریس بکنه که مثلا خود طلبه بره به شهر مراجعه کنه از اون کلاس بهتر بفهمه بحث رو؟ خب یه چیزایی باید بگه، این سبک تدریسش باید به گونه‌ای باشه که اون طلبه احساس کنه بره به شهر هم مراجعه مدلی نمیفهمه بحث رو. یا نه اگرم بخواد به شروع مراجعه کنه باید 3-4 تا چند ساعت وقت بذاره، این استاد داره لقمه آماده رو داره خدمت تحویل میده. مثلا تو نهایه خودمون که ما برای دوستان داریم اونجا مثلا بعضن تعلیقه عربی فیاضی رو میگیم، تعلیقه آزر و مصباح عربی که دارن نکات جالبی دارن، بعد از بیرون مطالبی میگیم، نقد و بررسی میکنیم اضافه بر سازمان. حالا این طلبه مستعد خودش هم میتونه بره، ولی خودش بره 3 ساعت وقتش رو میگیره، بعد ممکنه اونجوری که حالا استاد تحلیل میکنه به اون نتیجه نرسه، بعد این میبینه نه این کلاس یه جوری نیست که من برم شرح شیروانی رو فقط نگاه کنم، آقای دکتر شیروانی رو نگاه کنم به اینا برسم، استفاده میکنه. اینجوری باید باشه همه درس‌ها. لذا یکی از چیزایی که باعث میشه کلاس شما این مدلی باشد یا اون نظارت خودش کلاسه، همین کاربرداش، مخصوصا کاربرداش در علوم دیگر. یک نمونه خدمتتون بگم، حالا تو اون فایل صوتی خواهم براتون ارسال خواهم کرد، یک نمونه علامه، البته این حرف مال علامه نیست، حکیم سبزواری داره در کتابش، نه اسمش رو یادم رفت، کتابش کتاب فارسی هم نوشته، نه تو منظومه داره، حتی اینو تو منظومه داره، این حرفی که دارم میذارم تو منظومه بخش نفسش، بخش نفس و معادش اونجا آره، اسرار آفرین حکمت رو اسرار و حکم احسن تو مفرد، نه اینی که میگم تو منظومت اشتباهی ده، من میخواستم از اسرار حکم بگم یادم رفت درستم. بعد اونجا ایشون میگه که اون یه حرفی داره میگه، مضمونش اینه نفس الله فنسه و منفسه هم در حکم، این علامه هم داره در این زمان، در حکم عکس نقیض موافق روایت من عرف نفسه فقط عرف ربته، خیلی بحث جالبیه در حکم عکس نقیض موافق چجوری حال شما به قضیه شرطی باید برگردونید بعد بزنید. حالا نکتش چیه؟ شما در بحث اصول و فقه عرضه روایات بر آیات دارید یا ندارید؟ در روایات عرضه داریم، مثلا اونها معروفه دیگه، برای چی؟ برای اینکه درستی یا نادرستی دلالت روایت برای ما محرز بشه. غالب بزرگواران تصورشون بر اینه که وقتی روایتی را بر قرآن داریم عرضه می کنیم باید منطوق روایت با منطوق قرآن سازگار باشه تا بگیم این ما یوافق و کتاب الله هست، کتاب الله، یا بفرمایید ما لا یخالف کتاب الله. فکرشون اینه، یعنی میگن منطوقش باید بخوره، غافل از این که استدلال مباشر در منطق به ما میآموزد اگر اصل حجت باشد عکس هم مثلا تو بس عکس، عکس چیه؟ حجت. غیر از اینه؟ حالا اینا رو کی خوب پرداخته؟ در حلقات شهید صدر مدون و حجت مدون دسته جالبی داره، یعنی همه به هم رفت. بعد شما وقتی اینو یه استدلال مباشر کاربردش تو اجتهاد وقتی بخواید عرضه کنی روایت باید، وقتی شما میرید از شیوه استدلال مباشر یک آیه رو میذاری جلو، خب این قضیه منحرف است دیگه، به شکل چی در میارید؟ منطقی، بر اساس همین قواعد استدلال مباشر صور مختلف این رو استخراج میکنید. خب اصطلاح اصولی بخوام بگم میشه مفهوم آیات، نه اون مفهوم شرطی اینا که بعد بگید حجت است نیست، این مفهومی که لازم عقلیشه. از اون برم میدانید در منطقی که اگر اصل ساده باشه عکس هم ساده، یعنی چی؟ یعنی همان گونه که اصل را میتونید به وحی الهی نسبت بدید، به خدا در قرآن و به معصوم ولی خدا در روایت نسبت بدید، مفهومش لازم عقلیش را میتونید نسبت بدید، منتها چی رو نباید نسبت بدید تو لازم عقلیش؟ آفرین، الفاظش رو. این نمیتونی، الفاظ مهمه و محتوا و معناش که میتونید، یعنی اگر این حجت باشه اونم حجته، منطق به ما میآموزد. لذا ممکنه منطوق یک روایت با مفهوم یک آیه سازگار باشه، مفهوم آیه میشه مؤید منطوق روایت. حالا اگر اون روایت سندش ضعیفم بود شما میتونید بهش عکس بکنید. یکی از کاربرد کوچیکشه دارم براتون میگم، ببینید کجاها به کجا مثلا ربط داره. خب اینا رو تو کتب منطق که نمیگن، لذا من تاکید مینه رو اینا فکر بشه، تو فایل صوتی مفصل براتون خواهم گفت 5-6 تا فایل صوتی مفصل که اینا رو دستتون بیاد، اینا از باب چی میگم مش نمونه خرواره، یه جرقه ای زده بشه تو ذهن شما، ببین چه کاربردایی میشود از این منطق انتظار داشت که اصلا جذاب میکند دانش منطق را، یعنی جذاب. یا حالا مثلا بحث برهان علمی و لمی همه نهایه خواندید، علامه میرسه میگه در براهین فلسفی ما برهان علمی نداریم، درست یا نه؟ من که از احد ملازمات عامه میرسیم که یه جورایی میشه علمی نوع سوم بنابراین دو علامه و حال شپل من میگه نافر. بله بعد میایید بررسی میکنید میبینید آقا در منطق ببینید کجا کار بردش رو، حالا یک کار بردیگه شم خواهم گفت، در منطق میبینید که بحث برهان علمی و لنگیست، میگید آقا اگر به حصر عقلی حتی وسط که همیشه باید واسه در اثبات باشه، حتی وسط همیشه واسه در اثبات اکثر برستر هست، حالا اگر افزون برای که واسه در اثبات هست بفرمایید ثبوتن باشه میشه برهان علمی، اگه نباشه میشه علمی، بعد دوباره تقسیم میشه اینا. حالا اینجا تو منطق شفا که ما میریم میبینیم ابن سینا در منطق شفا اون واسطه در ثبوت رو، اون علیت رو که برای حد وسط قائله، افزون بر علیت خارجی و تحلیلی ذهنی میگیره، هم علیت خارجیشون معمولا فکر میکنه فقط علیت خارجیست، ولی ایشون علیت تحلیلی رو هم جزء برهان علمی حساب میکنه. مثلا کجا مثال بزنم خیلی کلیگویی نشه، جهان ممکن الوجود است، بخشید بله جهان ممکن الوجود است، هر ممکن الوجودی نیاز به علت دارد، ملاک منات نیازمندی معلول دارد امکانه دیگه فضل. هر ممکن الوجودی نیاز به علت، پس جهان نیاز به علت دارد، این ممکن الوجود در خارج علت نیازمندی به علت است یا در ذهن، در تحلیل ذهنی، تحلیل ذهنی برهان لمبی. بعد آیت الله مصباح تو تعلیق عربی اینو میارن، استاد فیاضی دارن، کسان دیگه هم آوردن که ایراد میگیرن به علامه، میگن بر اساس آنچه که در منطق گفته شده این برهان علمی محسوب میشه، منتها علامه مبنا رو گذاشته برای اینکه علیت فقط در خارج، البته علامه مبانی دیگه هم داره مفصلا. حالا اگر علاقه داشتید این برهان علمی و نیرا و نقد سخن علامه و دیدگاه تو جوادی دیگران را، همین دیروز پریروز شنبه ما برای بچهای عباس قلی خان طلاب سطح 2-3شون اونم سطح 4 هم زدن متخصص فلسفه، یه بعضیشون مستعدن مدیر مدرسه و مسئول پکش با من صحبت کردن که یک جلسات مستقل برای اینو بزنیم، هفته یه جلسه منتها حالا شاید گفتنش گنده نیاد، خارج فلسفه است اونجا که بحث میکنیم، خارج فلسفه است یعنی محدود به دایه و نهایی نیستیم، اینا میام کنفرانس میدن ما بایستی، بعد ما اونجا مسائل بیرونی و نقدای بیرونی و حرفای دیگران دارم میام بحث میکنیم، یکیشون کنفرانس همین بحثش بود، برهان لمی دید و علامه که رفته بود استخراج کرده بود حرف های فیاضی و آیت الله جوادی و آیت الله مصباح و آیت الله پناه و همه رو جمع کرده بود، اونجا ما جمع‌بندی کردیم تحلیل کردیم، فایل صوتیش هم هست خاصیت براتون میفرستم، لمی در منطق چیه خاصه اینو بکنم براتون بفرستم باز این جذاب باشه، چون اگر این من معمولا به فایل های صوتی ارجاع میدم دوستان را که اگر خودشون بخوام برن باید 5 ساعت وقت بزنه، چند روز باید وقت بذارن، یه دونه بس فایل صوتی یه بار میری نگاه میکنی دو سه روز تو عمرت، یا بفرمایید چند ساعت تو عمرت چی میشه صرف جویی میشه، چون همراه با تحلیلم هست به درد میخوره، خواستید براتون میفرستم اونو ضبط کردم خونو میتونید نگاه کنید اونجا مثلا به درد میخوره. بحث علم به علت مستلزم علم به علوله، یکی از مباحث فلسفی است و اولین بار در منطق گفته شده، بعد تو فلسفه هم هر کی چیزی گفته مشخص کدام علت، علت تام، علت تاثیرش، علت محیط، همه هیچ کدام، که من به دو یکی از دوستان توصیه کردم علم پژوهشش بکنه این رو، بعد تو نهایه میری بیرون قاطی پاتی صدر بحثی چیز میگه نامه پایانش چیز میگه خیلی و این ارتباط داره بحث منطق، بحث تشکیک اولین بار در منطق مطرح شده طبق سخن علام در پاورقی از پا بعد وارد فلسفه، بحث مفصلی داریم میگم فلسفه فلسفه که خیلی داریم، بله تفاوت هم حمل اولی هم نشایه، بله عبدالبر عبدالهم اینا داریم یا نداریم، افزون تو همه تو فقه میتونی شما استفاده، تو اصول میتونید، حالا من بعضا اینجوری میگم به دوستان، میگم کسایی که فلسفه رو خوب میکنن اصول براشون میشه الف با حساب کردن میشه، راحت میفهمن قدرت تحلیل پیدا، البته اگه بخوانن ها، نه اینکه از طرف فلسفه بخوانن و از دلش مثلا اصول رو بکشن بیرون، نه از این میگن در خواب اینا تنبیهان، نه اصول بخوانن مثلا قدرت تحلیل پیدا میکنه، دقت میکنید، پس این رو باید توجه کرد، کاربرد منطق در علوم دیگه که زیاد حالا خواهم گفت در اون بحث‌های مجازی، خواستم از باب مشنمونه خرگوار است. مطلب دیگه که اشاره کردم البته بهش، ارتباط مسائل دانش منطق با موضوع منطق در همه مباحث درسی منطق باید تبیین بشه، بحث معرفت وجه توضیح دادم دیگه، توضیح اضافی نمیدم تو بحث تصدیقات هم همچنین، بحث دیگر میان کتاب‌های منطقی با زبان فارسی و کتاب‌های منطق با زبان عربی تفکیک صورت گیرد. توصیه ما اینه کسی که صفر نسبت به متن تازه می‌خواد یاد بگیره در مقام آموزش مطلقاً کتاب عربی بهش ندید باشه. حالا تو حوزه می‌خوانن توفیق اجباری است منطق مظفر رو بحث دیگری است. خب بخوان. منتها اگر ما باشیم خودمان در مقام آموزش ابتداءً چی باید بهش بدید؟ کتاب فارسی. چرا؟ البته در دروس و رومسه متفاوت ها، مثلا در ادبیات عرب عربی باشه خوبه، عربی روان، مثل اون بدایت و نهد نه بدایت، آره اون مثل روان، یا مثلا بفرمایید اون مبادی العربیه جلد دوش سهش مثلا دو شروع کنه مثلا خوب، ولی در منطق کاملا برعکسه. چرا؟ چون تو ادبیاتون چه موضوعیت دارد افزون بر قواعد صرفی و نحوی، مثلا عربی هم از باطر بلد بشه بفهمه بخواند مثلا، ولی تو منطق اون چیزی که موضوعیت دارد اولا چیه؟ محتواست. تا طرف محتوا رو آموزش نبینه میندازینش تو متن عربی 70% تمرکزش میره توی عبارت عربی، بعد محتوا رو متوجه نمیشه، زد میشه، متوجه میشه ولی زد میشه. بعد مراجعه این مهدوی خدا حفظش کنه، الان معاون آموزشی بودن میشه مهدوی، من بهشون گفتم که طرف تحول چی بود، گفتم که شما تو منطق مطلقا هیچی ندارید، عربی ندارید منطق رو، حداقل میذارید عربی یه دور فارسی بخونم بعد عربیشو بذارید یه جوری. مثلا من میگم آقای محمود منتظری مقدم استاندارد، خود ایشون ما موقعی که تدریس می‌کردیم در پیش از 10 سال پیش ایشون اومدن برای اساتیدم دورای دانش افزایی، ایشون اومدن تجربیات خودشون رو داشتن میگفتن، یادم میاد اونجا میگفت مثلا من 100 دور تدریس کردم منطق رو، بعد اومدم این کتاب رو نوشتم، بالاخره پخته است در حد خودشون فارسی. خب اینو بذارید اول اینا رو یاد بگیرن، محتوا آموزشی متمرکز بره رو محتوا، بعد هر عبارت عربی بذاری طرف ادبیاتش دقیق باشه خودش مسلط میشه میفهمه. الان شماها راحت میتونید برید شرح شمسی بفهمید، غیر از این راحت متوجه، من یقین دارم که شما متوجه میشید چون طلبای اینجا طلبای فاضلی هستند، لذاست که من خیلی وقت میذارم برای اینش. جای دیگه رفتم دیدم چرت و پرت اهل درس نیستن، تعطیل کردم یه موقعی آزلوخوی میرفتیم تدریس میکردم، گفتم اصلا اینو پرتن از ماجرا بعد فقاهت عمومیاش یه بار دیگه مثلا خیلی چیه، گفتم آقا بس من طرف نکنید برای اینا، شما اینا رو برای الان شما که متن عربی شمسیه رو میفهمید شمسیه رو به استاد کنید قسم فیش چجور میفهمید؟ چون به محتوا مسلطید، ادبیاتتون قویه، به متن که مراجعون راحت میکشید بیرد، فرمولش اینه. شما محتوا رو که مسلط بشید به شرط این که ادبیات عربت صرف و نحو چی باشه؟ قوی باشه، داخل به شرطها و شروطها داره، راحت متوجه میشید محتوا، یعنی ضرورتی نداره حتما محتوای عربی به طرف برید، اون در درس دیگه اینقدر محتوای عربی خواهد خوند تو ادبیات تو فقه اصول همه که دیگه مسلط میشه به عربی کتابی. لذا تو مقام آموزش کتاب فارسی تو بخش پژوهش فرض میگیریم طرف یاد گرفت یه دور منطقا، تو پژوهش دیگه حالا میتونه به کتاب فارسی مراجعه کنه ایرادی نداره، منتها کتابای درجه یک عربی مهمه که گفتم موضوع محور مثل شرح شمسیه، شرح مطالعه مثلا اینها خوبه، شرح منظومه شفا مثلا منطق شفا به ویژون کتاب برهانش مثلا اینا خوبه مراجعه بکنه، موضوع محور. حالا من خود برهانش هم تدریس کردم کتاب برهان شفا رو، منتها حالا تمام هم نشد چون خیلیه مطالبش میدونید مفصل، منتها من توصیه نمی کنم برید حتما منطق شفا رو یه دور با استاد بخوانید، اون 10 سال بعد وقت شما منطق رو میخوانید به صورت چی بگید تجربه دار هستن، این خیلی مهمه، بعد مسلط هم میشید شک نکنید، مثل اون متولی که گفتم باید تجربه محور خونده بشه، این مدل کتاب ها رو اگه بخواد آموزش محور کسی بخونه عمرش تلف شده. به قول شهید مطری در کتاب تعلیم و تربیت حرف قشنگی داره، میگه شیخ انصاری شیخ فقهای و متأخرین اصولی و متأخر دیگه، اون تحولی که شیخ انصاری در فقه ایجاد کرد شبیه اون چیزی که مولانا صدا در فلسفه ایجاد کرد، قشنگ میشه اینا رو به هم قیاس کرد، اون تو خیلی فلسفه این شیخ انصاری با این عظمتی که داره، شهید مطری میگه حتی من هم نیست کم و از همه کمتر استاد دیده بود، بعد شهید مطری میگه آدم میخواد زیاد استاد بکنه که میخواد فکر کنه، خیلی حرف قشنگی ها، مثلا میخواییم چسبید همین یه واقعه دیدم حرفشون رو رفت تو مخم، بعد هم که میخواد فکر کنه، گفتم اما اول یکی میگه آف سیوتو رو پیش فلانی کندم ابن عقیل رو پیش فلانی کندم، اشتباه کردی برادر عمرت تلف کردی، این هم همینجوریه، این مدل کتاب رو باید رجوع کرد منتها پژوهش محور. خب اینم یه بحث. ملاک مطلب ششم، ملاک اولویت در انتخاب کتاب‌های مرجع در بخش آموزش متن روان و سلیس باشد که نیاز به توضیح نداره چون آموزشه، و در بخش پژوهش تحلیلی بودن و کاربردی بودن کتاب مد نظر باشد. مثلا پژوهش میخوای بدی؟ بله، تو کتاب‌های فارسی میخوای پژوهش بدی به بخش مقالطات، مقالطات هایی که بگید خنددار، ایراد نداره. او ایراد نداره. چون نداریم تو شیش عربی شما خبین. ولی یه بار پژوهش بدی برو بیشتر بفهمه. چون اونجا دیگه مثلا دوباره بید. مثلا کتاب منتظر مقدم دیگه نباید ارجاع بدی، چون فرض اینه که این یه دور خونده منطق را یه شرح شمسی، شرح مطالعه، یه حرفای جدیدتر بفهمه. درست می‌کنید؟ من تو آوازم تاکید میکنم اون کاربردی هایی که براتون خواهم گفت حالا اون فایلا، اونها تو کتب نیست متاسفانه. اونا باید خودتون بیاندیشید، تأمل بکنید، کار خلاقانه باید انجام بدید، بتراشید کاربرد را که شرطش اینه که آدم خودش مسلط باشه. اینم اشاره کردم کاربرد منطق در بخش آیات و روایات مورد توجه قرار بگیرد. نمونه شو گفتم، بحثای دیگه هم خواهم گفت اون فایلا مفصل. بعد برسیم به سیر مطالعاتی منطق در کتاب‌های معاصران. چند تا کتاب فارسی هست همینجوری من آوردم، اینا رو می‌دونید خودتون‌ها، در ابواب تذکر که گوشمون بخوره. آموزش منطق آقای قرویان، منطق آقای منتظری مقدم، منطق سوری دکتر محمد خانساری، رهبر خرد آقای شهابی، اینا کتاب‌هایی هست خوبه برای اگر تمام آموزشی دیگه بده. ترجمه المنطق مادوزه فارسیه، ترجمه‌شون فارسیه ترجمه، ولی خود المنطق که میشه چی؟ عربی. منطق کاربردی های سید علی اصغر خندان، مقالطات هم که مال ایشونه که در حقیقت تفصیل بخش آخر کتاب منطق کاربردی که ایشون واسه کتاب مستقل نوشته. البته خب اینم بدانی چون شما دیگه اهل فضلی، خیلی از این مقالطات که ایشون نوشتن عبارت پردازیه دیگه، اینو میدونی این چیز جعل اصطلاح هست و آرافرین مصادیق اینجور چیزا تلاش کردن اصطلاح بذارن. من خیلی نمیپسندم اصطلاح گذاری شون، خیلی اصلا خودم به شخصه اینجوری میگم، میگم آقا شما جعل اصطلاح که میکنید به هر شغلی از ذهال خارج نیست، یا این محتوایی که آوردی گفتی و براش اصطلاح جعل کردی اصطلاح جدید، یا بزرگان گفتن، بزرگان یعنی متخصصان بزرگ در اون رشته، درست میکنید، یا نگفتن، اگر گفتن حق جعل اصطلاح ندارید، سبب تحریف میشید، تیج میشه طرف، زمینه اشتراک لفظی مقالطه بشه، لفظ فراهم میشه، هر کی یه چیزی برای خودش میذاره، بعد میگید این من گفتم مرادم اینه، اون گفته مرادش اونه، این کار رو نکنید خواهشم. یا نه این جعل اصطلاحی که انجام دادید محتواش نوعه، یعنی حالا نگفته نشده، یعنی شما تفکر کردی حرف جدید داری میزنی، این جعل اصطلاح مطلوبه، این خوبه، مثلا حمله اولی حمله شایی که مولوی صدرا گفت، حمله حقیقت و رقیقت، خب کسی دیگه نگفته غیر از مولوی صدرا، اون بحث و اصالت وجود اینها، این اصطلاح ها، یا حدوث دهری که میرزا مات میگه، این حرفای جدید زدن و جالب با بزرگان ما خدا رحمتشون کنه انقدر اندیشمند اینا، خیلی اصلا عجیبم، یعنی آدم وقتی آزاد اندیشانه وارد کتاب این بزرگان میشه ها میبینه چقدر اینا دقیق فکر کردن. بعضیا حالا هست از دوستان مثلا هیئت علمی دانشگاه اینا تو حوزه زبانشناسی کار میکنن، یه جلسه این بحثم شد که اینا رفته بودن، حالا لیکاف یه کسی هست بنده خدا تو حوزه زبانشناسی در غرب کار کرده، رفته بود حرفا اونا رو مبنا گذاشته بودن، بعد در حرفای ملا صدرا رو پایین نامه نوشته بودن داورش کردن، بعد گفته بود این اصطلاح مرتبط استعاره اون فلان و فلان، گفتم آقا اینا 90% اینا گفتید استعاره از کجا است؟ اصلا استعاره تعریف خاصی دارد برادر عزیز؟ حالا خواهر عزیز و دانش خانم بود، میگفت میخوام ادامه بدم، برام جذاب بود، من حساس شد، خیلی بحث شد اونجا با اون، حالا ما در بودیم نیست چه جزات دفاع، خیلی بحث مالو مجازی بود، ولی خب او گفت که نه شما اینجوری میگید، اینا مثلا نظری روح معنا رو من گفتم که اینا خیلی گره‌گشای واقعا، گفت نه اونا چجوری میخواد فلان مسئله رو حل کنه، من بعدا گفتم اینا همه جواب داره، گفت حالا اینجا انشاءالله بعدا با هم مباحثه میکنیم، گفتم جلسه بعد آدم بخواد با هم درگیر بشن، یکی جوابشو گفتم بهشون، گفتم آقا این بحث مجاز و حقیقت اینا حساب کتاب داره تو بین اندیشمندان مثلا قشنگ گفتن مبتنی بر حس عقلی، لفظ یا مقام وضع است یا مقام استعمار، تو مقام وضع میشه همون موضوع لفظ دیگه، نه تو مقام استعمال به حسر عقلی یا لفظ در ماوزه لحظ استعمال می شود که میشه استعمال حقیقی، یا غیر ماوزه لحظ میشه مجاز، یه علاقه میخواد با حقیقت، درسته یا نه، علاقش به حسر عقلی یا مشابهته یا غیر مشابهت بشه میشه مجاز استعاری، استعاره خودش مجازه میدونید دیگه، اگه غیر مشابهت باشه میشه چی؟ مرسل، بعد این مجاز بازم به حسر عقلی یا در کلمه یا در کلام یا در اسناد آفرین کلام همین که اسناد یا در لغت، یا اگر در چی باشد مجاز مرسل میگن، در اسناد باشه میگن مجاز آفرین، عقلی حساب کتاب داری حرفا، بعد استعاره یا شما مثلا مشبه به رو نگه میدارید، مشبه تا تشخیص میکنید چه مصرحه، یا مشبه به اضافه لوازم مشبه به رو بیارید، چنگال مرد میشه مکنیه. حساب کتاب داره برادر اینا. آدم وقتی اینا خب اینا رو تدریس کردیم، اینا رو داریم میگیم مثلا اینا رو وقتی میگه میاندیشه روش، در واقع فکر میکنه آزاداندیشانه ها، نه اینکه چون گفتن پس بله، نه آزاداندیشانه. ببینم چی گفتن، تحلیلی میاد، چقدر پخته حرف زدن، مفتری بر حس عقلی خیلی اثر باشه. بعد اینا رو ول کردید، چسبیدید به حرف اونا، نه همش هم من نگاه کردم اول اینقدر اشکال داشت. آفرین استاد. حالا اون استعاره مفهومی قشنگ در همین بر اساس این مبانی تبیین دارد. حالا اون جل اصطلاح کردن دیگه، بر اساس همین چی دارد؟ تبیین. یعنی میری توش میبینی حرف جدید نزدن برادر من، نزدن همین به بیان دیگه ای، عبارات و ناشتا و حسن و که واحدون. یعنی میخوام بگم تو کلام، نه اینکه سنتی باشیم ما، من اینجور نیستیم ما اصلا حرفای جدید میزنیم و نقدای جدید داریم، حالا گفتنش خوب نیست. اینا مقالات انبشی نوشتیم تقریبا 90%شون معاوری یا نقد سخن ملاصه تکمیل در واقع سخن موضوع علامت. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم آقا هر چه ما گفتن دور، نه منتا آدم باید چیکار کنه؟ بیاندیشه. خوب ما ریشه یابی که کردیم تو این چیز دیدیم خیلی وقتا بزرگوارانی که به اون حرفای جدید چی میشن خوبم هست، چی رابی هم نداره عالیه، حرفای بزرگان خودمون رو خوب متوجه نشد. مباحث الفاظ اصول رو منطق رو کسی بلد باشه تو هرمنوتیک نظریه پرداز میشه تو دست نظریه میتونی نقد کنیم قشنگ، حساب کتاب داریم حرفا. منتها ما میشه داستان ما داستان اون گنج در آستین و کیسه تو، یا بلد نبودیم بروز بکنیم. یعنی بازخوانی نیاز داره اینا، بازنویسی نیاز داره، اینو انجام ندادیم. ولی وقتی کسی اینها رو خوب بخونیم در همین همه این دروس علوم اسلامی رو میفهمه که اینا که آوردن گفتن 1300 سال پیش، 300 سال پیش، 200 سال پیش بزرگان ما خیلی از اینها رو گفت. بله هر پایش خوبم داره، آدم باید حرفای جدید را تحلیل های خوبم داره، باید بپذیرید دیگه، ما که تعصب نداریم، علم یعنی آزاداندیش. منتها وقتی میایم میبینیم که خب پارانتز رو ببندیم، منطق پیشرفته های عسکری سلیمانی امیری معیار دانششون دوباره نشون، کتاب خوبیه مراجعه بکنید. تو اون کتاب های عربی المنطق که میخوانن طلبا معمولا حاشیه ملاحظات مهمش نوشتم، زیاده ها، همون در مفصلش رو نگاه کنید. منطق تخصص منطق دیگه اسمش ها، منطق در مفصلش منطق دیگه،
منطق
آره تخصصی نداره غیر آره یادم نیست. اون رو نگاه کنید، اونجا 120 جلد مثلا کتاب آمده مفصل. من تا اینا رو من گلچین کردم دیگه. حالا منطق که جز کتب درسی حاشیه ملا عبدالله بر تحصیب منطق تفتازانی حاشیه معروفیه. این جزء کتابایی بود که قدیم الایام در حوزه های علمیه چی میشد؟ تدریس میشد. حاشیه ملا عبدالله معروف دیگه. این مثلا تو پژوهش هاتون اینا رو باید مراجعه کنید. شرح مطالب المنطق قاضی سراج الدین ابوبکر ارمدی آفرین. خود مطالب مال قصب الدین راوندی، این شرح مطالب کتاب خوبیه نگاه بکنید. به پیشانه شرح شمسی چی یادم رفته بنویسم، حالا اینو بعدم اضافه کنید. شرح شمسیه، شروح شمسیه، خیلی کتاب پریه، چند تا شرح آمده تعلیق زدن. یعنی کسی میخواد منطق رو اجتهادی بفهمه بهترین کتاب شرح شمسیه میگن، شروح شمسیه اون چاپی که شده اخیرا، سه تا شرح هم معاصران اون بعدا تعلیق زدن دو نفر فکر کنم ان شاء الله، سه تا شرح هم زد بوده. قطب الدین راضی هم که جزء اون متفکراست ها شرح های اصلا قطب الدین راضی بله احسن الله ملیت مورکلو قطب الدین راضی یکی از اونایی. قطب راضی اگه نگاه کرده باشید، من تو چیم اشارات که تدریس میکنیم نمت سبوم ششم اینه چند تا ما تدریس کنم 4, 5, 6, 7 و نمت سبوم رو معمولا بیشتر تدریس میشه، ما هم تدریس کردیم اونجا. من شرح خاجه رو که نگاه میکنم هیچ میگم، شرح فخرم میگم، محاکمات قطب الدین راضی هم که داوری کرده بین شرح فخر و شرح خاجه، اینقدر تحلیل های خیلی البته جام ممکن ایراد باشه، نمیخوام بگم 100%، ولی تحلیل های خیلی دقیقی داره، تبیین هایی که به صورت حسرلی برمیگردونه از خود خاجه بهتر گفت در جار. یعنی میخوام بگم اون قطب الدین راضی چه شرح بفرمایید اشاراتش و چه شرح منطقش جز به اون منابع درجه یک منطق حسابش بکنید و فلسفه تو اشارات فلسفه مشا خیلی خوبه تو پژوهش محور اینا رو مراجعه بکنید، که البته اون منطق شفا و اینا هم که جای خود دارد، برهان شفا هم که صناعت پنجم همون منطق شفا بعدن جدا شده اون هم جای خود دارد. البته اینم بگم منطق اشارات یه بحثایی داره، مثلا فرض بگیر لوازم موجهات مرکبه، اینا خوبه، خودتون میخواید بریم ریاضت ذهنی بدید اشکالی نداره، ولی نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. اینا خیلی روک میگن. لذا مثلا من بخوام مثلا بعد شهادت اگه جای تدریس کنم اونها حس میکنم واقعیتش منطق شفا رو من بیشتر ترجیح میدم برای تدریس. هر خودش علاقه داره بره بخونه بد نیست، ولی موجهات بسیطه چقدر کاربرد داره، ولی بخوام مرکبش حالا اونم لوازمش خیلی مثلا اینا رو من توصیه نمیکنم. نه خود حالا مراجعه بکن خودتون بده، آخه بالاخره اون ماشینا بشه بد نیست. منتها اینکه مثلا طلبه رو ارجاع بدی به این بخش بحث اینجوری وقت تلف کردن، به نظرم خودش علاقه داشت بره نگاه کنه، بهش بگید بداند این چیزایی هم هست. منتها تا وقتی که ما مطالب عمیق و دقیقی داریم در منطق شفا و اینها، یا همو اشارات جاهای خوبش ها شرح خواجه اینا، یه حرفایی بعضن از طلایی یادم مثلا داشت در میاره، اونا رو ارجاع بدید یا خودتون مثلا مراجعه بکنید. ولیکن اون بحثا رو خیلی من توصیه نمی‌کنم، حالا خودتون خاطر سلیقه‌ای دیگه حالا خواستین بریم. بعضی از واقعا کاربرد چنانی هم نداره، بعضی چون کاربرد ندارن خیلی به درد نمیخوره. حالا من اینها رو اومدم بخش کتابشناسی ها رو براتون جمع کردم در حد یک دو صفحه هر کدوم رو. به نظرم اینها رو خودتون اگر بتونید، من چون فایل رو میدم بهتون دیگه، من رو داشته باشن یک صفحه بعضی یک صفحه از بعضی کنید، ساختار کتاب ها رو توضیح داده. مثلا همین فرض بگیرید مثلا معرفی حاشیه مولا عبدالله، از کدوم بخش اینو بگید من فکر کنم بدانید این رو از کجا استفاده کردیم. یکی از منابع پیکی فقه و اینا بعضن هست، یه بخشی داریم تو نرم افزار منطق و دیگر از نور اگه دیده باشین آفرین. تو بخش کتاب شناسی اینا قشنگ اومدن یک دو صفحه توضیح دادم، من یه جا آوردم که شما دیگه راحت دوباره کاری نشه. اونا رو که نگاه کنید قشنگ ساختار رو توضیح داده مباحث. این به چه دردی میخوره؟ حالا به چه دردی میخوره وقتی بدانید فهرست مباحث چی، ساختار کلی در روش بحث کدامه، تو مطالعات پژوهش محور متناسب با اون فهرست و عناوین ارجاع میدید، هم خودتون مراجعه هم ارجاع میدید طلبه را. خب یه بحثی اساساً پرداخته نشده تو فلان کتاب، مثلا جوهر الندی ها اساس الاستنباط از اون کتابای خوب فارسی ها، اونم کتاب خوبی، مثلا یه چیزایی اونجا هست که جای دیگه نیست. مثلا شما مثلا این مثال بزنم تو از اساس الاستنباط، شما یه بحثی داریم تو فلسفه که چرا جوهر رو جنس میگیرن عرض رو جنس برای نه مقوله به حساب نمیارن، توی خیلی باز نکردن اینجا. من یه بار خیلی گشتم دنبالش تو اساس الاستنباط پیدا کردم تو اون بخشون. میدونید قبلا بخش مقولات را جزء چی می آوردم؟ کتب منطق، که بعد هر شو تو جوهر ندیدم هست و اساس الاستنباط هست. اونجا به تناسب بعد حاجی نصیر آمده مثلا گفته، یعنی آدم توی این مطالعات پژوهش محور به یک چیزهایی میرسه. پیش صد تا استاد بری ممکنه مثلا استادایی که سنتی تدریس میکنن واقعا دست به قبول دارین رو. من یادم میاد اون موقع دانشگاه رضوی درس می‌خوندیم، همینجوری خوشم می‌داد تو مباحثات ابن سینا شو، اینا خیلی تدریس که نمیشه، اینا کتاب المباحثات تعلیقات این هر کاری نابی داره اون لابلاها پیدا میشه. رفتم دیدم بله مثلا اونجا هم در مباحثات هم در تعلیقاتشون صراحتا بحث تشکیل در وجود مطرح می‌کنه. بعد اونا مثلا خیلی از اون موقع مثلا نقل می‌کردم که آقا ابن سینا نظر نهاییش همین تشکیل ها، تشکیل خاصی نه تشکیل عامی تو بحث اعراض اینا، نه نظرشن. یا مثلا تو مباحثات اینا البته حکیم سبزواری هم میگه در بخش نفس منظومه تو کتاب مباحثات ابن سینا تمایل پیدا کرده به تجرد قوه خیال، با اینکه تو شفا و اینها میگه اینا میگن قوه عاقله فقط مجرد، دیگه نفس رو در مرتبه قوه عاقله مجرد میدونن، حالت خیال نش میدونن مادی میدونن. لذا خب اینا مثلا میره وقتی نگاه میکنی، یا مثلا میرفتم مراجعه میکردم به تعلیقه ملا صدر بر الهیات شفا، انقدر نکات نابی داره اونجا، خیلی هم شسته رفته است، حاشیه نمیده، طلایی است اون نکات عجب غریب، مثلا بحث عقل نظری عقل عملی حکمت نظری مفصل اونجا مرتبط بحث میکنه. این مدل تجربیشه که آدم انجام میده، یه مطالبی دستت میاد که مطلقا بری تو این کلاس ها بشینی بهت بدن اینا رو اصلا پیدا نمیشه، و بعد اینا باعث میشه اصلا سطفندی اساسی دن به اینا سیگه برادر هست. میخوام در سطف زدن چه جوریه باید این مطالعات یه جمعه شون پجوش میبرشون تا چند اندازه است. نه هر کار گفتن دارم بگذاریم از این که همین ها زمینه آشنایی با مسائل و موضوعات جدید فراهم میکنه، میتونید مقاله پژوهشیش بکنید، پایان نامه بکنید، اینا فراهم میکنه دیگه، مسئله یابی میشه در واقع. خیلی از مشکلاتی که مثلا دوستان طلبه دانشون دکتری ارشد دارن میان شما، یکی از مشکلات بود که مثلا پژوهشی گفتیم دارم، یکی از مشکلات اساسی اون من دوباره چه موضوعی دارم که مطمئن بشم این پژوهشی میشه مثلا نوآوری دارن، که من یک جلسه مفصل راهکارهای مسئله یابی گفتم مثلا میشیوا شما دوستان بودن فکر کنم بعضی دوستان اینجا هستن، اون مثلا شما یک راهش همینه که راحت میتونید مسائل مختلف رو پیدا بکنید، یادداشت بکنید و رو اینا پژوهش انجام بدید، خلأ علمی را پر کنید. او ارزش داره. یعنی میخوای مقاله این تجویزی بنویسی باید اینجوری باشه دیگه. یعنی این مدل کارها مثلا با یک تیر چند نشان زدن قبول دارید دیگه. حالا طلبان هم بیا همینجوری چیکونیم دیگه. حاجی یعقوبی بنده خدا دغدغش بود خود ارزشش خیلی دلسوز داره حاجی یعقوبی اینجا. ایشون میگه مثلا طلبان میخوان مثلا اساتید بعضیاشون بفرمایید مسئله محور تدریس کنن، مثلا نو مثلا تدریس کنن خیلی سنتی طلبان می ناراضی ان دیگه بدون تعارف بعضی اصلا ما آدم ملایی هم هست ولی خب بیانش ضعیفه یا مثلا خیلی سنتی تست میکنه خروجی نداره خیلی، ولی خب زورمون نمیرسه. اینجوری میگفت که من یکی از راهکارهایی که بهشون گفتم، گفتم این که شما از همین طلبه های فاضل خودمون استاد پروری بکنید برای آینده. درست میکنید استاد؟ یعنی اینجوری نشه که مثلا مثل نواب دیگه بره دنبال اساتید بیرون مثلا، نه اینکه نره، نه اونو که بعضی هستن کمک میکنن اونا لازمه، منتها بخش عمده اساتید از خود طلبایی که اینجا هستن تامین بشه. خب اینها رو با این یعنی با همین جلساتی که گذاشته میشه با این خودم بهتر میده اینا جهت‌دهی بشه ذهنشون، بعد همونها بیان تدریس بکنن مثلا منطق را فلسفه را با اون شیوه هایی که آموختن. اینجوریه یک راهکارش این. حالا من جلسه اول همین اندازه میخوام یه جوری هم گفتم که مختصر و مفید باشه، وقتتون طلب نشه، اگر سوالی هست در خدمت هستم. بیشتر از این خسته کننده میشه، سوالی دارید در خدمت هستم. بذارید این فایل رو میدم خدمتتون که دیگه خودتون نگاه کنید، دیگه ازش خوندن و اختلاف کردن یک ساعت دو ساعت بیشتر. نه اونم مهمه، نه اینکه مهم نیست. درست میکنید اصلا کسی نمیتونه بگه مهم نیست. اوکی اصلا تا دلتون بخواد شما مثلا بحث صناعت جدل مخصوصا حالا مقالطه برهان جدل هر سه حالا خطابه باشه خیلی ممکنه چی نداشته باشه، حالا خطابم خوب با برای کسی میخواد خطیب بشه کمک میکنه دیگه. مثلا شما وقتی میگید من بعضی وقتا میخوام خودم رو اول معرفی میکنم، از همونجا یاد گرفتیم میگم از باب استدراجاتون للمتکلم دارم اینا رو بهتون میگم. از تو جمع اساتید اینا میگیم ایل اونایی که دانش رو اینا نمیفهمن این بحث رو مثلا که از باب استدراجاتون میگم. خب خیلی جاها در دادم میخوره مثلا خیلی نکاته منطور جدلش. مثلا ما مناظراتی داشتیم اونا رو بیدونید یا نه، مناظر مختلف هم زده فلسفه هم مناظر داشتم با اون حجاب اینا. خب اونجا به همین صناعات جدل اصول جدل رو به کار میگیریم دیگه. برادر عزیز چجوریه؟ خب اعتراف گرفتن از طرف، به قول گیر انداختن طرف، همین مهارت هاست دیگه. یا مثلا بحث مغالطات، مغالطات که خودش اصلا شما منطق رو میخوانید که بخش عمده چیکار کنید تو مغالطات تشخیص بده اونا که لازمه ضرورتا. آها احسن آفر نه احسن تو تقسیم اولی باید بگی سوری و مادی. تو تقسیم اولی میشه سوری، تو تقسیم ثانوی سوری تقسیم میشه به آفرین دقیقشین. یعنی شما یه تقسیم اولی تقسیم ثانوی، تقسیم اولی چه بفرمایید سوری و مادی، دوباره سوری منطق تصور رو دقیقاً آفرین همینجوری. خب چرا شو صحبت کردیم یک ساعت شد؟ نه
آه.
اگه سوالی هست در بزن. خب این نمیدونم من از شما دارم بیشتر منطقه. من همین رو دارم میگم. ببینید خیلی از اون من اون اصطلاحات مغالطات آقای خندان و جای دیگر رو تقریبا در 3-4 جلسه در دانشگاه فردوسی گفتم برای اون دوستان، کلاس چی فوق برنامه بود در واقع بحثر پنجمانی علمی و کاربردای اونها چیا در پاسخ شبهات رو با اون رو کرد گفتیم. فایلاش هم هست میخواستیم برای تو میفرستیم. گفتیم اونها رو منتها مفصل به موقع که نگاه میکردم دیدم خیلی از اینها جهل اصطلاحه. بس میکنیم یعنی از یک الگوریتم منطقی پیروی نمی کنه. مثلا شما تو این تقسیم های کدومی چرا دقیق وارد شدن در این منطق خودمون چی میگن مغالطه چیش تقسیم میکنن بگید تقسیم کلی مغالطه احسن یا معنوی یا لفظی. این من خیلی تاکید دارم چه تو بحث‌های فلسفی چه بحث‌های علمی وقتی دادم دست به تعلیف میشه ساختار مقاله پایم نام تو تجربه‌ش هم گفتم براتون تو عنوان بندی اینا ساختار اون محتوای علمی از یک الگوریتم منطقی پیروی کنه. خیلی تاکید دارم ها یه جوری قشنگ اگه میتونی به حس عقلی برگردون یا اینه یا این، این بخشش یا اینه یا این، یه چیز قابل دفاعی بشه ساختار. بارش فکری نشه همینجوری هرچی به ذهنت بریزی اون اشکال نداره باشه فکری کن، ولی بعدا یه شکل چی بهش بده. تو منطق خودم میبینی قشنگ داره آورده اصطلاحات حساب کتاب داره میتونیم تکمیل کنیم اینا تقسیمش مبتنی بر تقدیر و الا بفرمایید اقسامش استقرا یا فرد اقسام استقرا این قابل تقدیر اون تکمیلا که می‌کنی نکته مهم اون قسم دیگری که اضافه می‌کنی همپوشانی با قسیم‌هاش نداشته باشه قسیمان القسیمان متباینا یه چیزی ننویسی که برگرده به اون بالاییه خودی نشد دیگه یه چیز جدیدی که نسبتش به اون دیگری باشد قسیم تباین یعنی قسیمش باشد این خیلی عالیه و جاش هم خالیه خلعه الان تو منطقی کسی بیان همون مبنای منطق قدیم اطلاعات مغالطات و تقسیم مبنا بذاره بعد بیاد چکار کنه اقسام رو بر اقسام بیفزاید با این پیش شرط که قاعده القسیمان متباینان را رعایت کند یه جوری کسی واسه فردا نهت بگی تو این شروع اضافه کرد همونه دیگه عبارت دیگه از همونه چون کار جدید نکردی اینجاش خالیه کسی بتونه شما بتونید بعدا تو هر خوده این ارزش داره که کسی مقالطه اینجوری بنویسه راحت میکنه یکی اونجاش خالیه یکم این که انشاءالله فایل رو براتون خواهم فرستاد ضبط خواهد شد بعد هم ضبط شده هست اونجا که خواهیم گفت کاربرد مختلف در علوم مختلف اونا جاش خالیه که مبنا کاربرد که میگن مثلا بیشتر مثال اینا به ذهن میاد در حالی که اونا در علوم اسلامی مختلف کاربردهای جالبی دارن حتی در پژوهش قواعد منطق در پژوهش که من تو بخش عنوان بندی گفتم اون دوستانی که بودن تو عنوان بندی پژوهش همین قاعده مقسم و اقسام و قدیم ایناست دیگه سوال اصلی مقسم است سوالات فرعی میشه اقسام رابطه اقسام نسبت به هم میشه چی قدیم نه باید اینا هم پوشانی داشته باشن عناوین پژوهش که حساب کتاب داره لازم مقاله پژوهش یه قیاس منطقی است که اون بخش های محوری مقاله شما میشه مقدمات قیاس اون نتیجه شما میشه نتیجه قیاس لازم که بعداً میایم تو پژوهش و اینا رو با همین خاصیت منطقیش میگن میگم آقا چرا تو نتیجه گیری تو بیان اصول نتیجه گیری میگیم که چرا نباید مقدمات رو دوباره تکرار کنی نتیجه گیری خلاصه نتیجه نیست چرا نباید میگشون میگم شما تو صغرا کبرا قیاس وقتی میریسی نتیجه مینویسی دوباره صغرا کبرا تکرار میکنی نه دیگه حتی اصلا حس میکنی اکبر آقا یه چیز جدید میاد بده تو چی هم بقاله هم همین حالت رو داره کل مقدمات چه اون بخشای محوری قبلی میشه مقدمه این نتیجه نتیجه است اسمش روشه بعد سه تا بخش داره مقاله شما هر کدوم یک نتیجه اونا رو دوباره خلاصه کن بنویس نتایجشو بنویس نه استدلال ها و مقدمات اونا رو اونجا گفتی یعنی یه منطقی باید داشته باشه پشت هر پژوهشی و با همین منطق شما حتی کتب پژوهش رو میتونید ارزیابی بکنید طرف کتاب پژوهشی نوشته ببینید آیا اون منطق دارد قالب این مطالبی که گفته در ساختار مثلا پژوهش یا ندارد همین سلیقه‌ای گفته اینا باید سلیقه‌ای باشه نه حساب کتاب داره و ان شاء الله در خدمت هستیم رسول سلامت باشید خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته من این فایل رو اینجا کپی کنم دیگه نه باشه بعد از اون